الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. همونطور که اشاره کردن فردا از یک طرف روز شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب تشیع و سرچشمه علوم اسلامی سلام الله علیه است و هم روز 22 بهمن روز پیروزی انقلاب. البته برنامه های 22 بهمن را پیمایه هایی که باعث مایوس شدن دشمنان از ضربه زدن به انقلاب بشوند برقرار خواهد بود، ولی به گونه ای که با عزاداری های روز شهادت امام صادق هم بسازد. در واقع سالگرد انقلاب از جشن نیست، بلکه بیان عظمت انقلاب فردا میشه و در این حال مجالس سوگواری هم برقرار خواهد بود و به همین مناسبت من یه حدیثی از امام صادق علیه السلام به عنوان حدیث اخلاقی امروز عرض میکنم. عن صادق علیه السلام، حدیث در کتاب کافی جلد دوم صفحه 336 است. قال صادق علیه السلام: لا تدع النفس و هواها، لا تدع النفس و هواها، فإن هواها رداها رداها، فإن هواها رداها، و ترک النفس و ما تهوا عزاها، و ترک النفس و ما تهوا عزاها، و کف النفس اما تهوا دواها، و کف النفس و ما اما تهوا دواها. در این حدیث که سه جمله بسیار پرمعنی است، امام صادق علیه السلام عاقبت هواپرستی و پیروی از هوای نفس رو بیان فرمود. در جمله اول می‌فرماید به نفس در برابر هواپرستی آزادی مده. چرا که آزادی نفس در هوا پرستی باعث هلاکت و نابودیه. در جمله دوم می فرماید آزادی دادن به هوای نفس سبب آزار آن می شود، و در جمله سوم می فرماید جلوگیری از هوای نفس دوای آن. هوا به معنی تمایلات، هوا الیه یعنی تمایل به سوی او پیدا کرد، هوای نفس هم به معنی تمایلات نفسانیه. و اگر هوا رو هم آب و هوا هوا میگن، چون دائما به این ور اون ور تمایل پیدا میکنه و لذا میگن هوا. هوای نفس تمایلاتی است که بی حساب مطابق غرایز سرکش انسان رو به این طرف و اون طرف میکشانه. سرچشمه تمام بدبختی های بشر، تمام خونهای بناحقی که ریخته میشه، تمام جنایات و ظلمها و تعدیهایی که میشود و ام الفساد و رأس و کل خطیه، همون هواپرستی. یعنی انسان تسلیم هوای نفس میشه که به هر سوی خاص او رو متمایل کنه. واقعا هم هر چی در باره پیروی از هوای نفس بگیم کم گفتیم، هر چه بگوییم کم است. شما الان ملاحظه کنید در زمان گذشته داستان یوسف احسن القصص بزرگترین عبرت هاست. در پایان سوره هم داره لقد کان فی قصصهم عبرتون لقل الالبان، عبرت. یوسف اگر یک ساعت تسلیم هوای نفس شده بود، شاید تا آخر عمرش به صورت غلام و برده باقی میماند. اما یه ساعت اختیار نفس رو در چنگال عقل قرار داد، زمام اختیار نفس رو به دست گرفت، تسلیم تمایلات نشد. همین کف نفس در یک ساعت سبب شد پادشاهی عزیز و محبوب و مقتدر بشود و اون خواب پدر و خوابی که خودش در کوچکی دید و پدر برای او تعبیر کرد تحقق پیدا کنه. همه برادران پدر مادر برای شکر خداوند در مقابل او سجده کردن، در حالی که عزیز مصر بود. سلطان عزیز اما تسلیم هوای نفس بود، برده ای ذلیل، خار، خفیف. در اصل زمان ما نگاه کنید، همین رسوایی بسیار شرم‌آور و ننگینی که درباره رئیس جمهور یکی از بزرگترین کشورهای دنیای امروز پیش آمده، یه ساعت هوای نفس چنان رسوایی ایجاد کرده، دنیا رو پر کرده، شخص نیرومندی رو به ذلت کشونده، کشوری را به رسوایی کشنده، تاریخ اون کشور رو لکدار کرد. تازه اونهایی هم که دارن بر ضدش این قضیه رو دامن میزنن، اونام پیرو و هوای نفسن. اونام که نمیگن این چرا پارسایی نکرده و چرا چی نمی، چنان هدف این است که رقیبش رو عقب بزنی. دو تا حزبن، هر دو از سرمایه داران هواپرست. اینا یک گروه سرمایه دار، اونا یک گروه سرمایه دار پشت سرشون ایستادن، برای تأمین منافع خودشون در دنیا با هم رقابت دارن. نمیگه چرا آلوده شده، میگه چرا دروغ میگه. تازه هم نمیگه چرا دروغ میگه، اینا بهانه است و این که هم دیگر عقب بزنه. هوای نفس. همه این رسوایی ها از هوای نفس سرچشمه میگیره. برادرها، همون طوری که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید، نفس سرکش و خطاهایی که از انسان سر میزنن اینا قابل کنترل نیست. قبل از آنی که انسان تسلیم هوای نفس بشود، زمام اختیار در دست داره. اما یه قدم که رفت، در بسیاری از جاها قدم دوم رو برای خودش اجباری میبینی، سوم رو اجباری میبینی. جوانی که مبتلای مواد مخدر نشده میتونه جلسه اول نره، اما وقتی آلوده شد دفعه بعد بهش پیشنهاد میکنن سهمیه مواد مخدرت در گروه پخش کردن آنه خودشو بی اختیار میبین. در قدم سوم پیشنهاد میکنن فلان کار دیگه باید انجام بدی، یعنی گام اولی که انسان باید خودشو کنترل کنی. اگر گام اول برداشته شد، در بسیاری از موارد گام دوم قابل کنترل نیست. خب اون رئیس جمهورم گام اول که برداشت، گام دوم دروغ گفتن میگه، شهادت دروغ میگه، گام سوم مجبور خودشو میبینه. در سراشیبی که انسان قرار میگیره باد نداره. اگر دو قدم دوید دور بر میداره. کسانی که تجربه کردن دیگه اصلا اختیار انسان نداره، پاها برداشته میشود، سرعت بیشتر میشود، یا یه وسیله نقلیه رو انسان اگر در کنترل خودش در سراشیبی بگیره گرفته، اگر یه کمی دور برداشت هیچ کارش نمیشه. ترمز کنن واژگون میشه، ترمز میکنه، بخواهن فرمان رو این طرف اون طرف بگیرن به در پرتاب میشه، به کوه میخوره، اختیار از دست میده. بعد همون قدم های اول خودمون کنترل کنیم. نفس پیشنهاد میکنه، شیطان وسوسه میکنه، دوست بد بیخ گوش انسان زمزمه میکنه. همون قدم های اول خودمون کنترل کنیم، نریم تو میدان. رفتی دیگه قابل کنترل نیست، در بسیاری از موارد قابل کنترل نیست. چه تعبیرهای زیبایی میفرماید، میفرماید نفس رو در مقابل هوای نفس آزاد نگذار. لا تدع آزادی بده. آزادی خوبه، اما نه آزادی در هواپرستی، نه آزادی در بیبندوباری، نه آزادی در فساد، آزادی در مسیر حق، در مسیر آبرو، در مسیر تکامل انسان. نفس رو در مقابل هوایش آزاد نگذار که باعث نابودی او میشه. ردای یعنی هلاکت، فن هواها رداها، رداها. هوای نفس مساویست با هلاکت. بعد می فهمند اگر نفس رو در مقابل هوا آزاد بذاری، در واقع خودت رو اذیت کرد. دفعه اول فرمود هلاکت، حالا میگه اذیت. آزادی مطلق باعث هلاکت، آزادی نسبی باعث اذیت. این دو جمله هم با هم تضاد نداره، باعث آزاد میشه، خودتو به زحمت میاندازی، آبرو رو از بین میبره، در پیشگاه خدا رو سیاه میشه. عزاها از مقام نفس مطمئنه به نفس لوامه، و از اون نفس لوامه تنزل به نفس اماره. داروی نفس سرکش چیه؟ می فهمد کف و نفس اما تهوا، دواها، دواش کنترل کردن، تسلیم نشدن. عذاب معنی بیماری هم میاد، و من کانه به این ازم من رأسه، بیماری ها و ناراحتی هاست. بنابراین ترک نفس و ما تهوا عزاها، یعنی بیمار میشه اگر آزاد بذاری، اگر کف به نفس کنی درمان میشه. بیماری نفس تو در آزادی، در هوا پرستی است، و درمان این بیماری در کف نفس از چیزهایی است که تمایلات سرکش نامیده میشه. امیدواریم خداوند به ما کمک کنه، به ما توفیق بده بتونیم بر هوای نفس شیره بشیم. این رو هم عرض کنم برادرها، گاهی انسان سالیان دراز در مسیر تقوا قدم برمیداره، نمیدانه اون هوای نفس یک گوشه هنوز کمینه، یه حادثه پیش میاد، یه جریانی پیش میاد، اون شیطان نفسانی یا هوای نفسانی از اون کمینگاه در میاد. تمام محصول 10 سال 20 سال 50 سال بدباد بودن کسانی که بعد از یک روم اطاعت و بندگی خدا سر از بندگی شیطان در آوردند. چرا؟ برای اینکه خیال کردن رسیدن به اون مقام نفس مطمئنه دیگه همه چیز برای اونا آسانه. همین سهلنگاری باعث شد سقوط کنن. در هیچ حال نباید انسان خودش رو در امنیت بدانه، همیشه پناه باد به خدا بود. همیشه صبح از در خانه که بیرون میای این جمله رو بگی، تکرار کن: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا و الاخره، لا حول ولا قوه الا بالله. منش همینه. حول یعنی مانع در مقابل بدی ها، قوت یعنی نیرو در انجام نیکی ها. مانع در مقابل بدی ها خدا، خودت رو به خدا بسپار. قوت و قدرت در انجام نیکی ها از سوی خداست، از خدا بطلب. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت بکنه. برگردیم به بحث دیروز که درباره سند کتاب دیات امیر مؤمنان علی علیه السلام و حدیث ظریف ابن ناصح داشتیم. عرض کردیم یه سندی در وسائل هست که در واقع این سند مشتمل بر دو طریقه، هر دو صحیحه، هر دو معتبره. تعبیر به صحیح نکنیم، تعبیر به معتبر و موثق باید بکنیم. این حدیث 5 باب 2 بود از ابواب دیات اعضا که ایشون نقل کرده. گفتیم ببینیم این حدیث کجاست، چون میدونید وسائل از منابع دست اول ما یعنی کتب اربعه و ماننده اون نقل کرده و این حدیث هم از کتب اربعه است. در این باره جستجوی بیشتری شد، یکی دو نفر از برادران عزیز هم کمک کردن برای تفحص. در کتاب من لا یحضر متاسفانه حدیثی به این عنوان عن ابوالحسن رضا پیدا نشد. همون حدیث امام صادق است و ابو عمرو متطبب و اون طریق ناسالم در واقع که معتبر نیست. در فقیه همین یه طریق، اما اون دو طریق معتبر از امام رضا در من لا یحضر فقیه نیست، ولی در تهذیب پیدا شد. و تهذیب هم پیدا بشه، یه جا پیدا بشه، برای آینده ما این حدیث خیلی سرنوشت سازه. وقتی میخوایم سخن از اسنادش بکنیم یه سند معتبری باید درش داشته باشیم. در تهذیب یکی دو جایشون اینو نقل کرده. خوب دقت کنید، در جلد دهم تهذیب چاپ جدید صفحه 295 حدیث رو با همون طول و تفصیل در 15 صفحه نقل کرد. به طرق مختلف از جمله این دو طریقی که در وسائل نقل شده بود و هر دو به امام علی ابن موسی رضا می رسید و هر دو معتبر بود، این رو در صفحه 295 آورد. دقت کنید اینجا رو، دیه حاجب هم تو این حدیث هست، چون در بعضی از طرق حدیث دیه حاجب نیست، شما بحثمون به مناسبت حاجب بود، ولی در اینجا دیه حاجب هست. بسیار. در همون جلد دهم تهذیب، ده صفحه جلوتر، صفحه 285، در اونجا هم حدیث رو با اون دو طریق از امام علی ابن موسی رضا نقل کرده، البته اشاره کرده، ولی در اونجا صحبتی از دیه حاجب نیست. که میگه وزادف تهذیب، اینجا نه، یه حاجب نیست، اما در اون صفحه 295 یه حاجب هست. در تهذیب طرق دیگری هم نقل کرده برای حدیث که به ابو عمرو متطبب میرسه، اونو کارش نداریم فعلا، چون طریق معتبری نیست و کاری هم فعلا بهش نداریم. معلوم کلینی هم البته این حدیث رو نقل کرده در کافی، که الان محل بحث ما نیست، بعدن ذکر میکنیم، هم با طرقی که به ابو عمرو متبب میرسه، هم با طرقی که به این دو طریق معتبر از امام علی ابن موسی رضا میرسه، که البته یه بخش کوچکی از حدیث رو کافی نقل کرده و بله یه حاجب هم درش نیست. بنابراین نتیجه بگیریم که در تهذیب الاصول تنها جایی است که این دو سند معتبر از امام علی ابن موسی رضا این حدیث رو نقل کرده، ولی یه حاجب هم درش هست، و دیه حاجب هم درش هست. و به این ترتیب ما میتوانیم به این حدیث استدلال کنیم در مسئله دیه حاجب، چون دو طریق معتبر در کتاب تهذیب برای ما پیدا شد، ولو اینکه در جاهای دیگر که دیه حاجب رو داشته باشه این دو طریق معتبر نبود. این خلاصه کلام درباره این حدیث، ولی انشاءالله باز ما میرسیم حدیث رو به طور کامل، نه درباره دیه حاجب بلکه به طور کامل حدیث کتاب دیات علی علیه السلام رو که بسیاری از مباحث دیات و اون منتهی میشود و مورد استناد علما در ابواب مختلف دیات اعضا هست و دیات منافع، اینو مستقلن تمام اسنادش رو یه بررسی مجددی خواهیم کرد. از این مسئله بگذاریم بریم سراغ مسئله ششم که درباره مژه هاست. کافی رو چون محل ابتلا نبود من یادداشت نکردم، خواستید یادداشت میکنم. در مسئله ششم امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله میفرماید فل احداب الاربعه، فل احداب یعنی مژه ها، جمع هدب و هدب و حزب، با ظلم گفتم، فل احداب الاربعه ای، تفسیر میکنن ای شعور نابته علل اجفان، موهای که روی پلک ها می روید. اقوالون، سه قوله بعد می رسیم، سه قوله، اقربها العرش، از همه اون اقوال نزدیکتر همون حکومت و عرش، و احوتها عدیت و کامله، از همه احوت دیه کامل است. ولی اقوا حکومت عرش. مع عدم نبت، در صورتی که نروید، عدم نبت. ببینید در این چشم انسان قسمت بیرونی سه قسمت هست، یکی پلکه هست، یکی اون محل رویش مژه ها که همون لبه پلکه باشه، لبه، یکی هم مژه ها هست. عرب به پلکه ها میگه اجفان، جمع جفت، جفت اجفان. در باره اجفان دیه شو در دیه اینین میگن، دیه اینان در اونجا پلک ها رو هم مطرح میکنن، پلک بالا پلک پایین، چهار تا میشه مجموعه. و اما اون منبت و شعر، اون لبه ها، عرب اشفار، جمع شفر، شینو فوره اشفاره، یعنی لبه. میگن کسی که فلان کار کنه علا شفیر جهنم، میاد لبه جهنم، لبه جهنم. یا میگن، امروز میگن فلانون علا شفیر الافلاس، یعنی فلان کس در شرف فرشکستگی است، علا شفیر افلاس، یعنی لبه ورشکستگی، افلاس. شفیر یعنی لبه، شفر یعنی لبه. راجع به دیه شفر هم جداگانه بحث شد که ما کارش نداریم. یک کسی آمد لبه پلک ها رو قیچی کرد، نه خود پلک، اشفار، نه اجفن. سومیش هم موهاست که می روید، اونو اهداب عرب میگه. مراقب باشید اینا با هم اشتباه نشه، اجفان، اشفار، اهداب. روایات این کلمات درش به کار رفته، جا به جا بشه اشتباه میشه. اهداب های دو چشم، های حوز. بسیار بریم سراغ اقوال. ما فعلا فقط مژه ها رو کار داریم. کسی آمد با قیچی، با نمیدونم منقاش، با چی، دونه دونه این موها، با دارو موهای مژه های کسی رو کند. دو حالت داره، یه در میاد یه در نمیاد. اگر در بیاد مسلم عرش حکومته، اگر در نیاد سه قوله که میرسیم میخونیم، سه قوله در کلام شهید ثانی در مسالک سه قوله نقل کرده. فقط در مژه ها داریم بحث. من در اینجا دو کلام نقل میکنم، یک کلام از شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در کتاب خلاف که اقوال عامه هم از اون روشن میشه، یک کلام هم از مسالک شهید ثانی که اقوال شیعه از اون روشن میشه. قال شیخ فی الخلاف، اینو در مسئله پنج از کتاب الدیات بیان فرموده، مسئله پنج از کتاب الدیات، اگر اشتباه نکرده باشم 25 نوشته باشم، حالا من اینجا 5 عدد حساب نوشتم براتون، 5 میخورم برای بیان. بله؟ نه، کتاب الدیات جلد دومه. کتاب الدیات، در کتاب الدیات مسئله پنج. ازا جنا علا اهداب الاینین، ازا جنا علا اهداب عینین فاعدم انباتها فاعدم انباتها انباتشو نابود کرد ادام کرد ففی حدیه کامله یه کامله دار و بهی قال ابو حنیفه از علمای اهل سنت ابو حنیفه موافق با دیه کامله است و قال شافعی فیها حکومه این دو قول که در میان عامه هست. ثم قال بعد شیخ طوسی این جمله رو داره، میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم ایشون میگه اجماعی مسئله، در حالی که خواهیم دید نه مسئله اختلافیه. خود شیخ طوسی میگن سه قول داره، در سه کتابی سه قول داره، در خلاف ادعای اجماع میکنه نسبت به تمام دیه، ولی در کتابهای دیگرش اقوال دیگر رو پذیرفته. تغییر نظر برشون پیدا میشد این بزرگوارا. و قال فی المسالک، مسالک چی میگه؟ میگه الاحداب به دال المهمله، دال بی نقطه، احداب والمعجمه با نقطه، احزاب با ظل، شعر الاجفان موهای پلکاس، و فیها اقوال، سه قول داره. احدها عدیت الکامله، اذا قلعت منفردتن بکنن منفرد، یعنی بدون اجفان، اجفانو نکنه، تنهایی بکنه. قلعت منفردتن ما عدم نباتها، بدنم نروید، و هو مذهب الشیخ و ابن حمزه، و العلامه فی القواعد للحدیث العام. حدیث عام چیه؟ قاعده واحد اسنان رو توسعش بدیم به چهارتا هم بکشونیم، حدیث عامی نداریم غیر از این. همون قاعده واحد اسنان رو الغا وصیت کنیم، بگیم واحد و اسنان و اربعه و عشره توسعش بدیم. و ثانی نصف دیه، قول دوم این از چارتاش نصف دیه، 15 دینار، و هو مذهب القاضی، و ثالث العرش، عرش حکومت، دیه تعیین نشده است و باید بریم سراغ عرش حکومت. حالت الانفراد عن الاجفان، یعنی چه؟ یعنی ای پلکو بکنی اجفانم روش باشه دیگه، این خودش یه دیه مستقلی نداره. اگر پلکو بکنی اهدابم روش باشه، اهداب دیه مستقل نداره، همون دیگه پلک ها رو باید بگیم. بعدنم میگه وقتاره المصنف، مصنف کیه؟ محقق دیگه، متن مساله کمون شرایه. وقتاره المصنف یعنی محقق در شرایه، و العلامه فی المختلف و تحریر و هوال اثر و هوال اثر چرا؟ لعدم دلیل صالح یدل علی التعیین، لعدم دلیل صالح یدل علی التعیین، فیرجع الی العموم. میریم سراغ عموم. این عموم چیه؟ عموم چی؟ هر کجا که دیه نداریم قاعدش حکومته. این عامی بود که در اوائل بحث داشتیم، یعنی یرجع الی عموم حکومت در جاهایی که تعیین دیه نشده. و جالب این است، این نکته را عرض کنم اقوال رو تمامش کنیم، جالب این است که در ذیل همین کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک آمده است که هر سه قول از شیخ در کتبش نقل شده. در کتاب خلافش که ملاحظه کردید قولی از ایشون بود که تمام دیه است، در بعضی از کتابهاش هم نقل شده نصف دیه است، در بعضی از کتابهاش هم فرموده حکومت مسئله ذات اقوال ثلاثه است. در میان اهل سنت هم ذات قولین دو قول داره. انشاءالله شنبه میریم سراغ ادله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.